بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و این ایام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم و اینکه داریم نزدیک میشیم به ایام دهه اول ذی‌الحجه که جزء طلایی ترین ایام و لحظات و ساعات هست. انشاءالله که بتونیم بهینه استفاده بکنیم. یک نکته ای رو فرموده بودن که ما توضیح بدیم مجدداً در خصوص فعل مجهول، که بنده خیلی خلاصه این را عرض بکنم وارد ادامه مباحث بشیم. ما در جلسه گذشته عرض کردیم که افعال، هر فعلی نیاز به فاعل داره. اصلا فعل بدون انجام دهنده و فاعل امکان نداره محقق بشه. حالا برخی از فعل‌ها نیاز به مفعول هم دارن، برخی ندارن. اونهایی که نیاز به مفعول دارن گفتیم به اینها میگن فعل متعدی، مثل ضرب علیون امرن. بعد علی زد امر را. حالا گاهی اوقات بنا به دلایلی ما نمیخوایم اسم فاعل رو بیاریم، فاعل رو حذفش میکنیم. فاعل هست میشه، مفعول میشینه جای فاعل، میشه ضرب امرون. به این میگن فعل مجهول، فعلی که فاعلش مجهول است. ضربه هم تبدیل شده یه ضربه هست، یعنی ضربه فعل ماضی معلوم، هیئتش، ساختارش مشخصه. فعل مجهول هم یک قاعده دیگری داره که فاعل فعل رو ما مذموم میکنیم، عین الفعل رو هم مکسور میکنیم. یه مثال قرآنی هم زدیم که الان ما در آیه شریفه این رو داریم دیگه، کتب علیکم الصیام. این کتب علیکم الصیام اصلش اینجوری بوده، کتب الله علیکم الصیام، نوشت خدا بر شما روزه را. نوشت یعنی ثبت کرد، واجب کرد. اینجا الله حذف شده، کتبه هم شده کتبه. کتبه علیکم الصیامو، روزه بر شما واجب گشت. اون وقت این کتبه صرف کردنش مثل همون فعل ماضی معلومه دیگه، ضمیرها رو اضافه میکنیم بهش، کتبه، کتبه، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، تا آخر. خیلی خوب، اگر بخوام مروری بکنیم بر آنچه که گذشت در این جدول، اگر شما توجه بکنید، ما ماضی معلوم صیغه یکمون فاعل فعل داره، عین الفعل داره و لام الفعل. فاعل فعل همیشه مفتوحه، ضرب، ذهب، اکل، خلق، ابد، علم. عین الفعلمون ثابت نیست، متغیره. فاعل فعل ثابت بود، فتحه بود. عین الفعل متغیره و سماعیه. سماعی یعنی شنیداری، یعنی باید ببینیم عرب چجوری اینو استفاده کرده، مثلا ذهبه گفته یا ذهبه گفته. اینا رو باید بریم به لغتنامه مراجعه بکنیم. سماعی یعنی این، مثلا الان تو آذری زبان ترکی تبریز با زبان ترکی مثلا زنجان با همدان میبینید یه ا ا اوی با هم فرق دارن. اینا دیگه تحت ضابطه نمیاد، قاعده نداره. باید ببینیم که اون اهالی اون شهر چجوری این رو استعمال کردن، به کار بردن. الان در عین الفعل ماضی معلوم هم همین جوریه، باید ببینیم چجوری اونا استفاده کردن. از کجا بفهمیم که ذهبه بوده، ذهبه نبوده؟ با باید بریم لغتنامه ها رو ببینیم که لغتنامه ها استعمال های و کاربرد های واژه های عرب رو جمع آوری کردن. لام الفعل هم که همیشه مفتوحه، در کجا؟ صیغه یک رو فعلا داریم صحبت میکنیم. مثالش میشه ذهب سمع کرم. شما میبینید اینجا عین الفعل مفتوحه، اینجا عین الفعل مکسوره، کسره است، اینجا عین الفعل مذمومه، ذم است. پس عین الفعل ها میتونه سه تا حالت داشته باشه. اما در ماضی مجهول قاعدش اینه که فاعل فعل همیشه مذمومه، ذم است، تغییری نمیکنه. عین الفعل در معلوم متغیر بود، اینجا هر سه حالتش تبدیل میشه به مکسور، همیشه کسره است. لام الفعل هم تغییری نمیکنه. ذهب میشه ذهب، سمع سمع، کرم کرم. هر فعلی شما در فعل ماضی معلوم با هر عین الفعلی داشته باشید بر وزن فعلا میاد، یعنی عین الفعلش همیشه مکسوره. بسیار خوب، بنده یه نکته ای رو عرض بکنم، اون هم عبارت است از این که ما هدفمون از این جلسات چیه. هدفی که ما از این جلسات دنبال میکنیم اینه که یک دور با زبان قرآن آشنا بشیم. زبان قرآن زبانیه که قرآن با اون زبان نازل شده، یعنی عربی، یعنی یک مرحله آشنایی با صرف، با نحو، با لغت و بلاغت. هدف ما اینه، نمیخوایم کل زبان رو اینجا مفصل بشینیم یاد بگیریم، نه، همم الحمدلله اکثرا خودشون درس خوندن. اینجا میخوایم یک آشنایی داشته باشیم که یک مقدار اهداف برامون مشخص باشه، قواعد برامون ملموس‌تر باشه، یک مقدار با روش‌ها بیشتر آشنا بشیم که بقیه‌اش رو خودمون بتونیم ادامه بدیم. لذا ما در این جلسات پایبند این نیستیم که حتما باید عرض کنم که اول صرف رو بخونیم، بعد نحو رو بخونیم، بعد لغت رو بخونیم، نه. اینجا ما بنابه نیازی که داریم ممکنه چند جلسه صرف که خوندیم بعد بریم یه مقدار نحو بخونیم که اینا با هم ارتباط دارن. در ضمن اینها ممکنه مقداری فرض کنم که لغت هم داشته باشیم. در برخی موارد ممکنه ترکیبی بریم، یعنی الان ما در این جلسات مقداری از علم معانی هم با هم بحث کردیم، ولو اینکه بنده اصطلاحاتش رو به کار نبردم یا از لغت گفتم، از نحو گفتم. لذا ما میخوام یک بسته کاملی از یک مرحله آشنایی چی داشته باشیم؟ زبان عربی داشته باشیم، که نتیجه چی میشه؟ اگر تمرین ها خوب انجام بشه، به موقع انجام بشه، تأخیر نداشته باشیم، نگذاریم برای بعد، مسلط بشیم، مباحثه بکنیم، نتیجه این میشه که شما بعد از یک مدت بسیار کوتاهی توانایی پیدا خواهید کرد که آیات و روایات را در 70-80 درصد بتونید خودتون ترجمه بکنید و مستقیما استفاده بکنید از آیات و روایات. بنابراین تمرین ها رو نگذاریم روی هم تلمبار بشن. این مباحث مباحث تئوری نیستن، مباحث عملیاتی هستند. اگر شما رانندگی رو یاد نگیرید در همون ابتدا، مباحث که رو هم تلمبار میشه دیگه عملیاتی کردنش یه مقدار مشکله، بعد یادم از انگیزه هم میفته. لذا این یک هفته فرصت خیلی فرصت زیادیه که ما وقت بگذاریم، در وقتهای مرده هم میتونیم این تمرین ها رو انجام بدیم، در حال پیاده روی، در حال آشپزی، بیکار نشستیم، خب همینجوری صرف بکنیم. بعد حتی ما مثال های ساختگی رو به خاطر همین گفتیم که خیلی گیر مثال نباشیم که آقا ما مثال نداشتیم که بتونیم اینا رو صرف بکنیم، تا اینکه دیگه زبانمون بدون راحت بچرخه، ذهنمون عادت بکنه برای اینها. خب در این جلسه میخوایم راجع به علم نحو مقداری صحبت بکنیم. بنده این مثالایی که اینجا نوشتم رو اینجا بیشتر توضیح بدم. به این مثالا نگاه کنیم. از زبان فارسی استفاده میکنم که این جمله رو دقت بکنیم. من دیروز به مسجد رفتم، یه جمله خیلی روانی، هم معناشو متوجه میشیم. و ترجمه به عربیش میشه انا ذهبت الی المسجد امسه، من رفتم به مسجد امسه، یعنی دیروز. حالا اگر جایگاه و وضعیت این واژه ها عقب و جلو بشه، مثلا اینجوری دیروز مسجد به رفتم من، الان اینجا ما میتونیم تشخیص بدیم که منظور مخاطب چیه. چرا؟ چون انس داریم با این الفاظ و اینها، ولی این طبق قاعده نیست. یعنی هر واژه‌ای سر جای خودش ننشسته. اگر ما بیاییم یاد بگیریم که واژه ها رو چطوری سر جای خودشون قرار بدیم، که در فارسی با عربی فرق داره. مثلا ما در فارسی نمیگیم که من رفتم به مسجد دیروز، اما در عربی اینجوریه انا، من رفتم، ذهبتو، رفتم به مسجد دیروز. اما تو فارسی اینجوری میگیم. خب این دستور زبان فارسیه که جایگاه هر واژه‌ای رو برای شما مشخص میکنه. حالا ما باید جایگاه هر واژه‌ای در زبان عربی رو بدونیم، متوجه بشیم. اگر ما بدونیم که هر واژه‌ای در کجا باید قرار بگیرد تا اینکه یک معنایی بدهد، به این جایگاه شناسی میگیم علم نحو. پس علم نحو درباره واژه‌ها داره صحبت میکنه، منتها نه درباره ساختن واژه، درباره نقش واژه، جایگاه واژه، که آقا این من رو باید اول بیاریم یا دوم. به مسجد که یک قید مکانه، این کجا باید بیاد، به چه نحوی ما این رو باید بیاریم، رابطه اینها چی جوریه. اینا همش در علم نحو بحث میشه، یعنی همون دستور زبان. پس ما در علم صرف از واژه بحث میکنیم، منتها واژه‌ای که بیرون از جمله است، یعنی از ذهبتو رو میاریم بیرون، راجع به ذهبتو صحبت میکنیم، میگیم یه تغییراتی در خود فعل ذهبه انجام میشه، میخوام اون تغییرات رو بدونیم. اما وقتی ذهبتو رو آوردیم داخل جمله، میخوام تغییراتی که داخل جمله اعمال میشه رو اونجا بحث بکنیم، بعد ببینیم این ذهبتو جایگاهش چیه. اینو علم نحو به ما یاد میده. پس ما در علم نحو از نقشه ها بحث میکنیم، یعنی باید ببینیم که فاعل کجا قرار میگیره، مفعول کجا قرار میگیره، بعد موضوع کلام کجا قرار میگیره. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که شما در زبان فارسی حرکه ندارید، یعنی دیگه روی من فتحه و ضمه و نمیدونم ساکن و کسره و اینها نمیگذارید، اما در زبان عربی میگذارید. اینم به خاطر اون دقت بالای زبان عربیه که با یک تغییر در حرکت معنا کلن عوض میشه. الان شما ذهب تو رو بکنید ذهبته، اصلا یه چیز دیگه میشه. اگه بکنید ذهب تا، یه چیز دیگه میشه. یعنی با یه دونه تغییر در حرکت کلا معنا عوض میشه. بنابراین ما باید جایگاه کلمات رو که شناختیم، این جایگاه ها رو علامت هاشون هم بدونیم. مثلا دونستیم که هیچ وقت فاعل اول نمیاد، اول در جمله فعلی اول فعل میاد بعد فاعل میاد. خب پس جایگاه فاعل شد بعد از فعل. حالا این فاعل رو میخوایم با چی نشون بدیم؟ به اون میگیم نشانه اون نقش. نشانه این نقش رو ما باید با یک حرکتی نشون بدیم که حالا عرض میکنم. یک مثال دیگر رو عرض کنم که بیشتر این ملموس بشه. خب این جمله رو توجه بکنیم. من دیروز در مدرسه ندا را در حال مباحثه با دوستانش دیدم که به لحاظ منطقی خوب پاسخ نمیداد، زیرا ضعف علمی داشت و غیر از دو سوال بقیه را مسلط نبود. خب الان در اینجا هر واژه‌ای سر جای خودش قرار گرفته دیگه، در زبان فارسیه. ما نقش، هر واژه یک نقشی داره. الان مثلا من، کی دیده؟ من دیدم. خب این من میشه فاعل دیگه. دیروز، کی دیدم؟ این میشه قید زمان. کجا دیدم؟ در مدرسه، قید مکان. کی رو دیدم؟ ندا را، این میشه مفعول. در چه حالی دیدم؟ در حال مباحثه، این میشه حال. بعد با کی دیدم؟ با دوستانش، این هم یه قید دیگه است. بعد از چه حیثیتی؟ میگه به لحاظ منطقی خوب پاسخ نمیداد، که اینو تو زبان عربی بهش میگن تمییز. بعد حالا چرا خوب پاسخ نمیداد؟ چون ضعف علمی داشت، اینم میشه مفعول له. بعد میگه غیر از دو تا سوال بقیه هم مسلط نبود، اینجا هم یه استثنایی آوردیم. اینا همش یه نقشن. ما تو زبان فارسی هم باید با نقش آشنا بشیم، تو بقیه زبان ها هم اینجوریه، در زبان عربی هم همینجوریه. ما باید نقشه های واژه ها رو بدونیم، جایگاه ها رو بشناسیم، که مثلا نقش ها چیا هستن. مثلا فعل، فاعل، خبر، حال، تمییز، صفت و از این قبیل نقشه ها. بعد مطلب دوم اینه که هر نقشی رو علامت هاش هم بدونیم. مثلا الان شما میبینید در این عبارت فارسی حرکتی وجود نداره، علامتی وجود نداره. ما از خود مفهوم، از خود این عبارات میفهمیم که مثلا ضعف علمی داشت، این میشه دلیل، چون از واژه زیرا استفاده شده و این خودش یک علامتی میشه. ولی دیگه حرکه گذاری ما نداریم اینجا، ولی در زبان عربی حرکه گذاری هم داریم، که گاهی اوقات شما دقت اگر نکنید اکثرا تغییر حرکت ها باعث تغییر معنا میشه، همچنان که در صرف هم همینجوری بود. خب الان این رو نگاه بکنید، این دوتا جمله بخشی از آیه مبارکه سوره توبه است. ان الله بری من المشرکین و رسوله، خداوند متنفر است از مشرکین، خب و رسول او هم متنفر است. این رسوله مربوط به اللهه، یعنی الله و رسولش از مشرکین چی هن؟ متنفرن. اما اگر شما به جای رسول لهو بیارید بگید رسول لهی، اون وقت این رسول لهی متعلق میشه، یعنی ادامه مشرکین میشه. نعوذ بالله اینجوری میشه که خدای متعال متنفر است از مشرکین و رسولش، یعنی از رسولش هم متنفر. یک شخصی به نام ابوالاسود دوعلی یا دوعلی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بود، داشت از یک جایی رد میشد، دید یک نفر داره قرآن میخونه و غلط میخونه، رسولهو رو رسولهی خوند. بعد تذکرم ظاهرا بهش داد، اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، بعد گفت آقا جان اینجوریه، مردم غلط میخونن اینها رو و این باعث اشتباه در معنا و اینها میشه، که حضرت بهش دستوراتی دادن که بعد ایشون اومد علم نحو رو پایگذاری کرد. الان هم مؤسس علم نحو رو امیرالمومنین علیه السلام میدونه. خیلی خوب، پس شما میبینید ما در علم نحو باید اولا جایگاه ها رو بشناسیم، بعد بدونیم که هر جایگاهی با چه حرکتی یا چه علامتی داره میاد. مثلا اینجا رسولو هست، اگر رسوله بشه چه اتفاقی میفته، اینا رو ما در علم نحو میخونیم و آشنا میشیم. بسیار خوب، الان این عبارتی که بنده از سوره بقره انتخاب کردم رو با هم مرور کنیم. خدای متعال می‌فرماید که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم. می‌بینید الله حرکه آخرش ذم است. در ادامه و من الناس من یقول آمنا بالله، این کسره داره، و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. در ادامه آیه دوباره داره یخادعون الله ها، اینجا هم فتحه داره. یعنی میبینید یه دونه واژه است، یک جا با ضمه اومده، یه جا با کسره اومده، یه جا هم با فتحه اومده. ما در علم نحو به آخر کلمات باید نگاه بکنیم، چون اینا تغییر میکنن. نگاه کنید اینجا مثلا یهو ضمه است، اینجا کسره، اینجا هم فتحه. بقیه واژه ها هم همینجوره. یعنی شما نگاه میکنید اگه بخواید مقایسه بکنید، مثلا و من الناس ممکنه یه جای دیگه ای داشته باشیم، یا ایها الناس، اونجا هم ضمه داره. بعد اینا هر کدوم علامت هستن برای یک چیز. خب این عبارت رو ببینید، و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. در یک آیه دیگه داره لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اینجا نفسون ضمه با تنوین، اینجا نفسن با کسره تنوین دار و تنوین کسره، اینجا هم تنوین فتحه. در سه تا حالت تغییر کرده میگه، اینا تغییر میکنه. این تغییرات محل بحث ماست در علم نحو. خب الان شما برخی از واژه ها رو باشون برخورد میکنید که اینا در هر حالتی تغییر نمیکنن. مثلا علا در هیچ حالتی این آخرش تغییر نمیکنه، علا دیگه علاست. من همیشه منه، این منی که اینجا هست، مثلا منه، منه، منو، اینا نداریم، تغییر نمی کنه آخرش. بعد واو همیشه واوه دیگه، وه، و نداریم دیگه. هم همچنین، مثلا این به یه حرفیه، این دیگه همیشه به دیگه، بو نداریم مثلا. یا مثلا ختمه دیگه همیشه ختمه است، ختمو نداریم، آخرش دیگه تغییر نمی کنه. یا در اینجا مثلا ان دیگه همیشه انه، دیگه تغییر نمی کنه، یعنی آخرش این نون تغییر نمی کنه. این آیه رو ببینید، فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون قال فالحق والحق اقول. میبینید این حق یه جا ضمه داره آخرش، یه جا کسره داره، یه جا فتحه داره، تغییر میکنه. حالا مثلا مازا هیچ وقت تغییر نمیکنه، ف هیچ وقت تغییر نمیکنه، الا هیچ وقت تغییر نمیکنه. این آیات رو هم ببینیم، علم یعلم بان الله یرا، اینایی که گفتیم همش اسم بودن، حق، نفس، الله. یه مثال هم برای فعل میزنیم، علم یعلم، اینجا آخرش ساکنه، همون یعلم اینجا شده یعلمو، همون یعلم اینجا شده یعلمه، البته این یعلمه رو بعد با توضیح بدیم، اینجا شده یعلمه، اینجا دوباره ساکن شده، اینجا یعلمو شده. این تغییرات در علم نحو بس میشه، اینجا لیعلمه شده. پس ما تا حالا متوجه شدیم که در زبان عربی یک سری از واژه ها رو داریم که آخرشون تغییر میکنه، یک سری کلمات رو داریم آخرشون به هیچ وجه در هیچ حالتی تغییر نمیکنه. اونهایی که تغییر میکنه به اونها میگیم واژگان و کلمات معرب. ببینم، بله، میگیم معرب به اون واژه ها میگیم معرب. معرب یعنی اون واژه‌ای که آخرش تغییر میکنه. اونایی که تغییر نمیکنه میگن مبنی. مبنی یعنی اینجوری ساخته شده، دیگه تغییر نمیکنه. معرب یعنی چیزی که تغییر درش دیده میشه، اعمال میشه. حالا اگر ما بخوایم به لحاظ فعل و اسم و حرف در زبان عربی بگیم کدوم فعلا معربن، کدوم اسما، کدوم حرفا معربن یا مبنیان، در این جدول مشخص. همه افعال ماضی، امر و دو تا صیغه مضارع، 6 و 12، صیغه 6 و 12، اینا همیشه مبنی هست، یعنی آخرشون به هیچ وجه تغییر نمی کنه. ضرب و ضربا، ضربو، دیگه ضربو آخرش هیچ وجه تغییر نمی کنه. حالا امر و مضارع رو فعلا بهش نرسیدیم، ولی ماضی رو دیگه شنیدیم. ماضی معلوم تغییر نمی کنه، ماضی مجهول به هیچ وجه تغییر نمی کنه، اینا همیشه مبنی هست. پس در علم نحو دیگه شما از فعل ماضی دیگه صحبت به اون صورت نمی کنید. چرا؟ چون دیگه تغییراتی در اینها اعمال نمیشه، تغییراتی رو شما نمی بینید. در فعل نحو از اون تغییرات صحبت می کنید که میشن معرب. خب صیغه 6 و 12 مضارع شد مبنی. خب چند تا صیغه موند؟ 12 تا، کلن 14 تاست، دو تاش میشه مبنی، بقیهش میشه چی؟ میشه معرب. ما با اونا کار داریم، یعنی باید بدونیم که مثلا کجاها آخرش ساکن میشه، کجاها آخرش مفتوح میشه، کجاها آخرش بعد مذموم میشه و اینها، و اون بر اساس اون نقشها رو هم باید بشناسیم. این در مورد فعل. در مورد اسم، غیر از چند مورد بقیه اسما معربن. یعنی ما چند تا اسم داریم، چند نوع اسم داریم که اونا همش مبنی هن، یعنی هیچ وقت فرق تغییر نمی کنن که عرض خواهیم کرد. بقیه دیگه معربن. حرف هم همیشه مبنی هن، حرف هم همیشه مبنی هن، دیگه تغییراتی رو ما در اینجا نمی بینیم. خب حالا با همین وضعیت بیایم سوره نصر رو نگاه کنیم. الان این با حرفه، به دیگه همیشه به، بسمه، خب این معربه، الله معربه، الرحمن معرب، معرب، چون اینا میتونن تغییر کنن آخرش. اعضا مثلا یه اسمه، حالا حرفم گفتن تغییر نمی کنه. جاء فعل ماضیه، تغییر نمی کنه. نصر رو تغییر می کنه، اینا اسم. واب تغییر نمی کنه، اینا حرف هست، واب همچنین تغییر نمی کنه. رعیته فعل ماضیه، تغییر نمی کنه آخرش. یعنی چی تغییر نمی کنه؟ یعنی دیگه صیغه ده، این صیغه چنده؟ 7 دیگه. رعیته دیگه در هر حالتی رعیته یعنی رعیته صیغه 7، تغییری درش ما نمیبینیم، در هر حالتی باشه همینه. بعد به همین ترتیبیه، شما خودتون قرآن رو بعداً بردارید و یه نگاه اینجوری داشته باشید که کلمات مورب، کلمات مبنی رو یک تشخیصی خودتون بدید. سوره حمد رو میتونیم نگاه کنیم، مثلا ربه، ما ربو هم در قرآن داریم، ربه هم داریم، تغییرات داره دیگه. حمد، لله الحمدو، حمدن، میدونم به حمده، اینا تغییراتی هست. اما مثلا بیاد ایاکه، ایاکه دیگه همیشه ایاکه، آخرش دیگه تغییر نمی کنه. بعد الذینه دیگه الذینه از همیشه. اینا رو ما میان بررسی میکنیم، میگیم یه سری از اسمها هستن که تغییر نمی کنن، بقیه این اسمها دیگه تغییر پذیر هستن و تغییر میکنن. خب ما تا حالا چی گفتیم؟ ما تا حالا این رو گفتیم که باید در علم نه ما بریم سراغ یک سری نقشها، یعنی نقشها رو بشناسیم، فاعل چیه، مفعول چیه، حال چیه، صفت چیه، همینایی که تو فارسی هم داریم. بعد علامتهای اونها رو هم بشناسیم. خب حالا این علامتها اسم هم دارن که بنده اینجا در این نمودار آوردم. نگاه کنید، نقشها مثلا نقش فاعل داریم، مفعول داریم، نائب فاعل یعنی جانشین فاعل داریم، حال و غیره، زیادن نقشها که اینا رو میایم باشون آشنا میشیم. بعد هر نقشی یک حالتی داره که به اون حالت میگیم حالت اعراب، یعنی اون آخرش باید ببینیم آخر کلمه چه تغییری پیدا میکنه، چه حالتی داره، به اون حالت میگیم اعراب. ما میگیم اعراب این چیه؟ مثلا الحمدو که شده ذمه داره آخرش، این چه حالتیه؟ به این حالت چی میگن؟ میگن رفع. بعد ربه که کسره داره به این حالت چی میگن؟ میگن جر، حالت جر. بعد ضرب علیون امرن، این امرن در چه حالتی الان؟ میگن نصب. بعد علم یعلم آخرش ساکنه، به این حالت میگن جزم. اینا همشون حالتهای اعراب هست. یعنی ما یک جمله ای داریم، مثلا الحمدو لله رب العالمین، این الحمدو خود هم یه نقشی داره که میایم بگیم مثلا این مبتدای فاعل مفعول در چه جایگاهی قرار گرفت. بعد میگیم خب این چه حالتی داره الان، از اون حرکش متوجه میشیم. مثلا میگیم رفعه. خب این رفع چه علامتی داره؟ این علامت مثلا ذمه است، علامت رفع میشه ذمه، علامت نصب میشه فتحه، علامت جر میشه کسره، علامت جزم میشه سکون. اینا نشانه های اصلی هست. یه نشانه های دیگری هم داره که اینا رو بعدن عرض میکنیم. فعلا ما در علم نحو این ستا رو قرار یاد بگیریم که اولا با نقشه ها آشنا میشویم، هر نقشی هم اون حالتش رو باید بدونیم که این مثلا فاعل ها مرفوع هن، مفعول ها همیشه چی هن؟ منصوب هن. نائب فاعل ها همیشه مرفوع هن باز، مثلا حال همیشه منصوبه. اینا رو یاد میگیریم در علم نه. بعد که فهمیدیم همه فاعل ها مرفوع هن، میگیم خب حالا علامت رفع چیه؟ علامت رفع یه نشانه اصلی داره، ذمه است. مثلا ذهب علیون، ذهب یعنی رفت، علیون هم که فاعلشه. خب میگیم علیون اینجا نقشش فاعله، حالتش رفعه، با چه علامتی؟ ذمه، علیون. اینم ذم است. ضرب علیون امرن، امرن مفعول نقشش، حالتش نصبه با فتحم اینجا با این علامت اومده امرن. خب این رو عرض کردیم برای اینکه یک پیش زمینه ای باشه برای ادامه بحث صرفمون، که ما اینجا با علم نحو آشنا شدیم، در علم نحو ما با نقش آشنا میشیم، بعد میان میگیم که کدام کلمه ها مغربن، کدوم کلمه ها مبنین، بعد علامت های اعراب و معرب ها چیه، اونجا هم میان بحث میکنیم و آشنا میشیم که یه نشانه های اصلی داره یه نشانه های فرعی داره. فعلا ما فعل ماضی رو همه صیغه هاش رو بررسی کرد، یعنی آشنا شدیم که در علم صرف متوجه شدیم چه معلومش چه مجهولش همشون مبنی هست، اینا دیگه آخرش هیچ تغییری نمی کنه. مثلا ذهبه آخرش دیگه همیشه ذهبه هست، یعنی فتح هست، اونجا دیگه نمیگن مرفوع یا منصوب، اونجا میگیم مبنی بر فتحه، یعنی این مبنیه اینجوری ساخته شده، آخرش هم همیشه چیه؟ فتح هست. که اینا رو حالا بعدم بحث میکنیم، فعلا اینجا خیلی باش کاری نداریم. خیلی خوب، حالا تا اینجا اگر سوالی نکته مطلبی هست بفرمایید، بعد تا یه چند دقیقه که از وقتمون باقی هست از این استفاده کنیم. خیلی خوب، ما اومدیم اینجا گفتیم که اگر من پیداش بکنم، بله گفتیم که ما دو تا وضعیت داریم در واژگان زبان عربی، یکیش اعرابه که واژگان معرب شناسایی میشن، به اون وضعیته میگیم اعراب، به اونجایی که آخرش تغییر نمی کنه به اون وضعیته میگیم بنا، به کلماتی که تغییر میکنن میگیم مورب، آخرشون تغییر میکنه میگیم مورب، آخرشون تغییر نمیکنه میگیم مبنی. خب ماضی و امر و مضارع 6 و 12 مبنی هست، بقیه مضارع ها مورب هست. مضارع یعنی چی؟ یعنی زمان حال، فعلی که مال زمان حاله. ما با ماضی آشنا شدیم، بعد باید بریم سراغ مضارع، که مضارعی که معرب هست. خب حالا در این فاصله‌ای که فرصت داریم، چون دیگه با روال کار ساخت صیغه های ماضی و نام آشنا شدیم، بقیه هم آسونه دیگه، خیلی ما به زحمت نمیافتیم، لذا یه مروری میکنیم بر صیغه های مضارع. صرف فعل مضارع معلوم. خب به این جدول یک نگاهی بکنید، این جدول مثل جدول ماضیه، یعنی 14 تا صیغه داره بر اساس تعداد، بر اساس جنسیت و بر اساس حضور و غیاب، هیچ فرقی با اونا نداره، تنها فرقی که داره وزنشونه، وزنش فقط با هم فرق داره. اونجا مثلا میگفتیم فعل است، بعد همینجوری یه سری از ضمیرها رو اضافه میکنیم، فعلا، فعلو و همینجوری تا آخر. اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا شما نگاه کنید، این ابتدای، یعنی قبل از فاعل فعل، یه سری حرفای اومده اینجا، یا اومده اینجا، تا اومده اینجا، ا اومده همزه اینجا، نون اومده. به این چهار تا حرف میگن حروف مضارعه. یعنی این حروف رو شما هر جا دیدید که در اول فعل اومده، معلوم میشه اون فعل فعل مضارعه. این تا هم هست، بله تا رو اینجا نوشته، حروف مضارعه. بهش حروف اتینه هم میگن، اگه شما بخواید رمزیش بکنید، اتینه یعنی همزه، تا یا نون. بعد اگه بخواید فرمول داشته باشید، همه مخاطب ها با تا شروع میشه اولش، تاس نگاه کنید. همه غائب ها با یا شروع میشه، به استثنای این دوتا، به استثنای 4 و 5. غائب ها با یا شروع میشن، به استثنای این دوتا. مخاطب ها با تا شروع میشن. متکلمم وحدش با همزه است، ملغیرش با نونه. تمام. یعنی این اتینه ملاک شناسایی فعل مضارع. حالا میمونه آخرش. این ابتداش بود. آخرش مفردها که هیچ تغییری ندارن، این 5 تا به استثنای صیغه 10 که حالا میرسیم. این نونهایی که شما در آخر اینا میبینید با رنگ قرمز مشخص کردم، اینا علامت رفعه. اگه یادتون باشه بنده گفتم که علامت رفع چیه؟ ضمه است. اینا نشانه های اصلی بودن. یه نشانه های فرعی هم داره، یکیش همین نونه. این یفعلانه، اگه گفتن آقا این نون چیه، میگیم این علامت رفعه. این نونا علامت رفع. خب الان شما از من میپرسید که پس این صیغه 6 و 12 پس چرا قرمزش نکردید؟ اینم نونه. شما دیگه اینجا باید جواب رو سریع بگیر که این نون با اون نون فرق داره. اینا علامت رفعن چون معربن، اما صیغه 6 و 12 گفتیم اینا مبنیان و این نون نون اعراب نیست، نون علامت رفع نیست. اینا ضمیره، اینا ضمیر فاعلی هست و هیچ وقت هم تغییر نمی کنن. اما بقیه تغییر می کنن. حالا می رسیم که مثلا نون حذف میشه یا این ضمه ساکن میشه. خب پس ابتدای این صیغه ها رو گفتیم که با اتینه میایم درست میکنیم. غائب ها به استثنای این دوتا با یا، مخاطب ها با تا، متکلم هم که با همزه و نون. آخرش ها هم اونجایی که عرشبت که مبنی نیستن، یعنی این دوتا، این دوتا مبنی هم دیگه، یفعل نه با تفعل نه، به استثنای این در برخی نون اعراب میاد، این نون رفعه، این نونا همش نون رفع. این دتا در صیغه 10 هم میاد. این الف ها هم که اینجا میبینید مثل ماضی، یا هم بهش میگن ضمیر، که اینجا دیگه من چون ورد تو ورد نمیشد این رو آبی کرد، من آبی ها رو مشخص کردم که اینا ضمیرن. این واو ضمیره، نون ضمیره، این واو اینجا ضمیره، الف ضمیره، اینا این 4 تا الف دارن ضمیرن. پس ما در فعل مضارع یه قسمت مشترک داریم. قسمت مشترک اینه فا و عین و لام. بعد در اولشون اتینه اضافه میشه، به آخرشون هم در برخیشون ضمیر، بعد از ضمیر هم نون. حالا این نون، اینا نون اعرابن، نون علامت رفع و اینایی هم که با آبی مشخص کردیم اینا هم ضمیر هستن. حالا شما میتونید صرف بکنید یذهبو، یذهبانه، یذهبونه. حالا اینا فاعلشون چیه؟ اینا فاعلشون مخفیه، در جلسه گذشته گفتیم هو، هیه، انت، انا، نحنو، که حالا فعلا با اینا کار نداریم، بعدم میگیم. حالا شما بیاید صرف کنید یذهب و یذهبانه یذهبونه، تذهب و تذهبانه یذهبنه، اینجا یه لحظه تغییر میکنه، تذهب و تذهبانه تذهبونه، تذهبینه تذهبانه تذهبنه، اذهب و نذهب. و یعنی شما همون فعل هایی که در ماضی داشتید همونا رو میتونید بیاید اینجا صرف بکنید. حالا اینجا بنده یه چند تا فعل رو می نویسم که تمرین بشه. یز هبو، بعد یف رهو، یش ربو. میتونید اینا رو صرف بکنید. یعلمو، اینا رو مثل فعل ماضی باید همینجوری صرف بکنیم تا ذهنمون عادت کنه، یاد بگیره و معلوم بشه که این تغییرات هر کدوم در کجا قرار دارن. یه نکته ای هم اول یادتون باشه بنده عرض کردم، اونم این بود که عین الفعل همیشه چیه؟ سماعیه، متغیره. تو ماضی هم اینجوریه، تو مضارع هم اینجوریه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما برخی از فعل ها رو داریم که عین الفعلش کسره است. یضربو، یعبدو، بکنید این کسره است، این ضمه است، اینا هم فتح است، از این ستا حالت خارج نیست دیگه. شما با یضربو هم بگید باز قاعده همینه، یضرب و یضربانه یضربونه، تضرب و تضربانه یضربنه، تضرب و تضربانه تضربونه، اینجوریه. یعنی اونجا دیگه عین الفعل همش میشه کسره. مهم اینه که ما این جدول رو به خاطر بسپاریم که دیگه فعل ماضی که جدولش مشخص شد، مضارع که جدولش مشخص شد و تمرین کردید، دیگه بقیه صرف میفته رو روال و ما دیگه خیلی مشکل خاصی اونجا نداریم. اگه روی این دوتا گیر داشته باشید دیگه تو بقیه هم گیر خواهیم داشت و وقتی از انگیزه میفتیم. لذا بنده توصیه‌ام اینه که اولا این مباحثه ها رو جدی بگیرید، تمرین ها رو جدی بگیرید و اگر جا نیفتاده، کاملا جا نیفتاده، ما ده ببونیم که اصلا جلسه تعطیل بشه تا بریم اینا رو تمرین کنیم، تا جا افتاد بریم سراغ مباحث بعدی، و الا میاییم اینجا مطالبی رو میگیم بعد ما تمرین نمی کنیم، یادمون میره، همان آش و همان کاسه. حیفه این وقتایی که دارید میگذارید، حتما حتما باهاش کار بکنید که اینا جا بیفته. بعد یه مدت که تمرین کردید دیگه لذت بخش میشه براتون. یه آیه رو که تونستید ترجمه بکنید، یه روایت رو تونستید خودتون ترجمه بکنید، دیگه اصلا رها نمی کنید این مباحث رو. بسیار خوب، چون وقت جلسه هم دیگه تموم شد، به همین مقدار بسنده می کنیم. صلی الله علی محمد و آله.